فیه میخواستیم شخصیت های حقوقی را رسمیت ببخشیم و مشروعیتش را اثبات بکنیم. عرض کردیم که مشروعیت دادن یا به رسمیت شناختن نسبت به شخصیت های حقوقی حکم به این که این شخصیت ها اهلیت برای معامله دارند، اهلیت برای بیع و شراء این معاملات را دارند و ذمه دارند، می توانند بر ذمهشون چیزی رو قبول کنند یا چیزی به عهدشون بیاد، تکالیفی به عهدشون بیاد. این مسئله یک حکم وضعی است در حقیقت. آیا ولی فقیه می تواند این حکم وضعی را جعل کند؟ میگه جعل تو شخصیت های حقوقی را اهلا برای معامله، اصحاب ذمه، جعل تو لهم ذمتا، جعل تو لهم اهلیتا، صلاحیتا. مثلا آیا میتونه این کار رو بکنه، این حکم وضعی رو جعل بکنه یا نه؟ گفتیم که احکام وضعیه بر دو قسمند. یک قسم احکام وضعیه هستند که شارع واگذار کرده ایجاد اونها را به دست مکلفین، و یک قسم احکام وضعیه هستن که نه، اینها احکام وضعیه هستن که در اختیار مکلفین نیستن. اون احکام وضعیه که در اختیار مکلفین هستن مثل ایجاد ملکیت یا ابطال ملکیت، ابطال بیع، تصحیح بیع، اینها رو حالا اگه نگیم کبرویان، صغراهای اینها را به دست مکلفین سپرده. من که مالک این عین هستم میتونم انشاء ملکیت کنم برای شما، میتوانم فسخ کنم اگر حق فسخ داشته باشم، و میتوانم بیع فضولی را امضا کنم، میتوانم رد کنم، ابطالش کنم. این صحت و بطلان و فسخ و اینا رو در اختیار خود مکلف گذاشته. اما طهارت این آب را، نجاست اون دم را، اینها را، این از این قبیل صحت وضو را، صحت صلات را، که این وضو صحیح هست یا صحیح نیست، این دست مکلف نیست. جعل صحت کند، جعل ابطال کند، این نماز را مثلا جعل صحت یا ابطال برش بکند. اما اون ملکیتی را که فضولی انشاء کرده است دست منه که این را تصحیح بکنم، امضا بکنم یا ابطالش بکنم. به هر حال اقسام احکام وضعیه که این دو قسم هستند، بعضیاش بید مکلف است، بعضیا بید مکلف نیست. خب اون مقداری که اون احکام وضعیه‌ای که انشاءش حدوثاً یا بقائاً به دست مکلف است، فقیه میتواند در اون محدوده به عنوان ولی بر مکلفین انشاء کند، ایجاد کند اون حکم وضعی را، حکم وضعی جزئی را یا حکم وضعی کلی را، اگر چنانچه مواردی از احکام وضعی کلیه به دست مکلفین باشد. حالا مصادیقش را در جای خود باید بحث بکنیم که کدام یک از این احکام وضعی در اختیار مکلفین است، کدام یکش در اختیار مکلفین نیست، کبراش در اختیار مکلفین است یا صغراش دست مکلف است. اینا مواردش فرق میکنه بالاخره. حالا در اینجا در ما نحن فیه باید ببینیم که اون حکم وضعی اهلیت و صلاحیت قرار دادن برای شخصیت های حقوقی و به رسمیت شخص شناختن اونها، این یک حکم وضعی است که شارع در اختیار مکلفین قرار داده یا نه از قبیل طهارت و نجاست و اینهاست که در اختیار خودشه. اگر شک هم بکنیم نمیتونیم تمسک به اطلاق ادله ولایت فقیه بکنیم و بگیم که فقیه این شرعیت را، این مشروعیت را میبخشد و جعل میکند برای شخصیت های حقوقی، چون میشه تمسک به آب در شبهه مصداقیه خود اون آب. این عرضی بود که در جلسه قبل اجمالا عرض کردیم. بنابراین این شبهه دیگه وارد نیست که چه اشکال دارد که شارع مقدس اختیار جعل مشروعیت برای شخصیت‌های حقوقی را به دست فقیه بسپارد. به فقیه بگه که تو میتوانی این حکم وضعی را جعل کنی، گرچه حالا مکلفین نمیتوانن اما تو میتوانی این کار رو بکنی. چه اشکال دارد که با اینکه مکلفین تمکن از جعل شخص اعتبار برای شخصیت حقوقی ندارند، شارع بیاد این اختیار را به فقیه بدهد؟ و اگر شارع این اختیار را به فقیه بدهد، این دیگه خروج بر شریعت نیست، خود شارع این اختیار را به دست فقیه داده که تو میتونی جعل بکنی، میتونی انشاء بکنی اعتبار برای شخصیت حقوقی را. مثل اینکه مثلا فرض کنید که، مثال عرض میکنم فرضی، شارع دست فقیه را باز گذاشته، گفته تو میتونی جعل طهارت بکنی، جعل نجاست بکنی برای اشیاء، تو میتوانی حکم بکنی که مثلا مشرکین پاکند، یا تو میتوانی، درسته من ابتداعا این حکم رو کردم اما این صلاحیت رو هم به تو میدهم که جعل طهارت بکنی، جعل نجاست بکنی. چه اشکالی پیش بیاد اگر چنانچه خود شارع بیاد این اختیار رو به فقیه بدهد با اینکه به مکلفین اختیار رو نداده؟ خب در اینجا هم همین رو بگید. بعد ممکن است که شاهدم براش بیاریم در یه مواردی، مثلا فرض کنید که یه مبنایی در باب زکات هست که می‌فرماید اصل قانون زکات رو که مردم باید زکات بدهند در اموال از اموالشون، این رو شرع جعل کرده، درسته، اما اموال زکوی چی هستند، زکات به چه چیزی تعلق پیدا می‌کند، این رو اختیار در اختیار قد یقال گفته اند بعضی از بزرگان که اختیارش به دست مکلف نیست اما به دست ولی فقیه هر زمانی است، به دست ولی هر زمانی است. یه زمانی ولایت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، ایشون زکات را در 9 چیز قرار داده، گفته 9 تا از اموال شما من جعل زکات درشون کردم که اگر به نصاب رسیدند متعلق زکات بشوند. یه وقتی ولایت به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه افتاد، خب صلاح دید که بر اون 9 تا یه چیز دیگری هم اضافه بکنه، مثلا زکات رو در اسب هم قرار داد، در حالی که پیغمبر اکرم در اسبها زکات قرار نداده بود، اضافه کرد زکات رو، حالا یا برای زمان خودش فقط یا برای همه زمان ها اون بحثه. و همچنین در هر زمانی ولی امر، در زمان غیبت حالا ولی امر بنابر اینکه اثبات بشود ولایت فقیه، ولی امر اون فقیه هست، میتواند زکات رو در چیزهای دیگری هم قرار بدهد، روی بعضی از کارخونه ها مثلا زکات قرار بدهد، روی بعضی از پارچه بافی ها یا خیاطی ها یا نمیدونم ماشین سازی ها کش، اینا زکات قرار بده، مالیات قرار بده. چطور جعل زکات با اینکه در اختیار مکلفین نیست ولی در اختیار ولی هر زمانی قرار داده شده است، بنابر این مبنا که میتواند اموالی که متعلق زکات هستن اینها را مشخص بکند، کم و زیاد بکند. کذالک در ما نحن فیه، چه اشکال داره؟ مثلا مکلفین خودشون صلاحیت جعل اعتبار برای شخصیت های حقوقی ندارند، اما این صلاحیت به دست ولی امر سپرده شده است که اگر مصلحت دید بتواند جعل صلاحیت، جعل اهلیت بکند، جعل مشروعیت بکند برای شخصیت های حقوقی، کما این که میتواند جعل زکات بکند برای بعضی از اموال دون بعضه. که گفته بشود که این جعل زکات یا تعیین زکوی بودن یک مال یا زکوی نبودن یک مال، این خودش یک حکم وضعی است. همونطوری که این حکم وضعی توسط ولی امر جعل می شود، در شخصیت های اعتباری هم چه اشکال دارد که ولی امر یک همچه صلاحیتی داشته باشد که جعل مشروعیت کند برای شخصیت حقوقی. این شبهه جوابش واضح شد از اون تقریبی که عرض کردیم. ما نگفتیم اشکال دارد، اشکال ثبوتی دارد، اشکال مثلا محال است که یک همچه صلاحیتی به ولی فقیه داده بشود. نه، گفتیم دلیلی برش نداریم. ادله ولایت فقیه یک همچه گستردگی ندارد که صلاحیت جعل مشروعیت بدهد، جعل حکم وضعی بدهد به دست فقیه، حتی در مواردی که اون احکام وضعیه در اختیار مکلفین نیستند. که شارع مقدس در مواردی که جعل حکم وضعی را یا انشاء حکم وضعی را، حالا چه کبرویان چه صغرویان، به دست خود مردم نداده است و در اختیار مردم قرار نداده است، مثل ملکیت و زوجیت و امثال ذلک، در اونجاها هم فقیه میتواند خودش ابتداء جعل حکم وضعی کند. گفتیم دلیلی بر این نداریم، نگفتیم محاله. بله، اگر شارع مقدس در یه جایی به فقیه گفت که تو حق جعل حکم وضعی داری، گرچه مرجم این حق رو ندارن، تو حق انشاء شخصیت های اعتباری داری یا دادن مشروعیت به شخصیت های اعتباری داری، گرچه مردم این حق رو ندارن. اگر یه همچه تصریحی بود، یه همچه صلاحیتی برای فقیه از ادله شرعی ولایت فقیه استفاده کردیم، ملتزم میشیم. منتها بحث سر این است که یه همچه دلیلی نداریم. ادله شرعیه بر ولایت فقیه فقط این مقدار ولایت برش قائل هست، بیشتر از این دلالت ندارد که وقتی خود شارع یه چارچوب خاصی را معین کرده است برای احکام الزامیش و اموری را به دست مردم نداده است، ظاهر این که من تو را ولی قرار دادم، حجت قرار دادم، یعنی حجت قرار دادم در این چارچوب، نه حجت قرار دادم بر این چارچوب که همین احکام من، نه این که ولایت داری حتی این چارچوب ها را هم به هم بزنی. بله، اگر یه جای خود شارع آمد گفت که تو ولایت داری این چارچوب ها را به هم بزنی، در اون مورد خاص، مثلا اگر چنانچه زکات رو از این قبیل بدانیم، خب ولایت در تعیین اموال زکوی را به دست خود
شما تنها فرد حاضر در این اتاق کنفرانس.
اگر چنانچه این صلاحیت را به فقیه داد، خیلی خب، اونجا ملتزم میشیم که این صلاحیت دارد که خودش جعل زکوی بودن بکند، جعل نصاب کند، جعل اینا برای اموال زکوی. اما ما باشیم و فقط ادله ولایت فقیه، از اون ادله بیشتر از این استفاده نمی شود. از النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون ظاهرش این است که اون مقداری که خود مؤمنین بر نفس خودشون ولایت دارند، به اون مقدار نبی اولویت دارد نسبت به اونها. اما در اون مواردی که اصلا مردم ولایتی در اونجا ندارند، اختیاری ندارند، مثل حرمت شراب مثلا، شراب خوری، یا حرمت ربا، در اونجا دیگه اون ولی ولایت ندارد که اون اعمال ولایت بکند و بگه ربا حلاله، یا جعل حکم وضعی کند در جایی که مردم صلاحیتی همچه حکم وضعی را نداشتن. فرق نداره حکم تکلیفی و حکم وضعی. بله اگر یه جای خود شارع آمد دست ولی را باز گذاشت، گفت در اینجا همون چارچوب من را هم میتونی به هم بزنی و جعل کنی، انشاء کنی، حکم کنی، خب اونجا قبول میکنیم که اونجا اشکال نداره، اون خروج از شریعت نیست اگر تصرف اینطوری کرد. اثباتاً ولایت دلیلی نداریم برای همچه ولایتی برای فقیه. این اولاً. و ثانیاً اون مثالی که زدند، یا قد یقال در این رابطه که مسئله اموال زکوی اونها، اصلا اون مثال هم درست نیست، یعنی قیاس مع الفارق است. در اونجا ولی فقیه چیزی را که در اختیار مردم نیست جعل میکنه. مثلا فرض کنید که الان میخواد مالیات جعل بکند بر ماشین ها، بر کارخونه ماشین سازی، و بگه اینها هم باید فرض کنید یک دهم درآمدشون را مالیات بده. این در محدوده خود اون کارخونه ماشین سازی هست یا خود اون تاجر هست؟ بگه وقتی میگه تاجری که ماشین وارد میکنه 10% از مالش را، از سودش را مثلا باید زکات بده یا مالیات بده، حالا اسمش میخواید هر چی بذارید، یا دولت با او شریک است در 10% سود. خب اون تجاوز بر شریعت قطعا نیست و نیاز به یک دلیل خاص هم نداریم، همون ادله عامه ولایت فقیه کافی است. چرا؟ به خاطر اینکه اون تاجر حتی اگر فقیه هم چیزی نگفته بود میتوانست، یجوز له، که 10% مالش رو بده به دولت، هبه بکند به دولت، میتونست دولت را در اموال خودش به نسبت 10% در سود خودش شریک کند. اینا اموریست که در اختیار خود اون مکلف بود. حالا فقیه میاد الزامش میکنه، میگه تو این چیزی که در اختیارت بود میتونستی بدی، میتونستی ندی، میتونستی 10% اموالت بدی، میتونستی ندی، من الزامش میکنم، من ولایت بر تو دارم در اینجا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من از تو بر تو واجب میکنم که حتما این مال را بدهی، این 10% را بدهی، به نحو حکم تکلیفی میگه واجب کردم بر تو، یا به نحو حکم وضعی میگه من شریک شدم، یا این مال تو 10%ش رو به اندازه 10% شرکت ایجاد کردم بین دولت و تو. همونطوری که خودت میتونستی بگی من شریک کردم دولت را در 10% از اموالم، حالا من این کار را میکنم به جای تو. پس در همون مورد مثال هم اینطور نیست که فقیه داره یک چیزی را جعل میکند که در اختیار مکلف نبوده است، نه، یک امری که در اختیار خود مکلف بود فقیه داره دخالت میکنه و او را الزام میکنه. این از نظر مثالی که گفته شد. و اما کبراش رو، کبرا رو ما عرض کردیم، اگر چنانچه واقعا دلیل خاصی آمد و یه همچه صلاحیتی برای فقیه قائل شد، اونجا قبول میکنیم، اون دیگه خروج از شریعت نیست. اما صحبت سر این است که ادله اثبات ولایت فقیه یه همچه صلاحیتی به فقیه نمیدهد، اثبات نمی کند این را. اگر در یه جایی یه همچه دلیلی آمد قبول میکنیم. به هر حال پس تا اینجا معلوم شد که فقیه نمیتواند جعل مشروعیت بکند، یعنی دلیلی نداریم بر اینکه فقیه بتواند جعل مشروعیت بکند برای شخصیت های حقوقی و به اونها اعتبار ببخشد به عنوان یک حکم وضعی. ولیکن مع ذلک می تواند تمام آثار تکلیفیه شخصیت حقوقی را و تمام آثار وضعیه شخصیت حقوقی را مترتب کند، بدون اینکه اعتراف کند به خود مشروعیت شخصیت حقوقی. یعنی اگر چنانچه کسی آمد یه ماشینی فروخت به فلان شرکت که یک شخصیت حقوقی است، خب ما دلیلی پیدا نکردیم که اون شرکت مالک می شود، چون اهلیت مالک شدن رو براش ثابت نکردیم، به عنوان یک شخصیت حقوقی او رو نپذیرفتیم، نتونستیم ثابتش بکنیم مشروعیتش رو. در نتیجه خب کی مالک میشه؟ شخصیت حقوقی وجود ندارد تا مالک این ماشین بشود. شما اومدی این ماشین تو فروختی به فلان شرکت، این شرکت معترف به نیست، فروختید به فلان نهاد، به فلان جمعیت، به فلان مؤسسه، و این مؤسسه به عنوان انه مؤسسه اصلا اعتبار ندارد تا بخواد چیز را مالک بشود و از شما بخرد. ولیکن اون ولی فقیه میتونه این رو بگه که اگر تو معامله کردی با این مؤسسه، مؤسسه‌ای که اعتبار ندارد و مشروع نیست، اگر پولی را گرفتی از مدیر این مؤسسه و ماشینت رو تحویل این مؤسسه دادی، بهش فروختی، با اینکه مؤسسه ای نیست که ماشین را مالک بشود، ولی تو که مالک بودی دیگه حق نداری در این ماشین تصرف بکنی، لا یجوز لک یحرم علیک که تصرف بکنی، و این تصرف کردن در این ماشین یک امر مباحی است برای تو، فوقش اینه دیگه که میتونی تصرف بکنی میتونی تصرف نکنی، من منعت میکنم، میگم لا یجوز، از این به بعد وقتی فروختیش دیگه لا یجوز، یک امری که در اختیار خودت بود که با این ماشین میتونستی رانندگی بکنی میتونستی رانندگی نکنی، از این به بعد میگم دیگه رانندگی نکن تو این ماشین، بار نبر با این ماشین، مسافرت نرو با این ماشین. چرا؟ چون اون مؤسسه مالک شد، میگه نه مؤسسه این نه، اصلا قبول ندارم مؤسسه را تا مالک بشود یا مالک نشود، ولی تو را که قبول دارم و تو هم در اختیار خودت بود که سوار این ماشین بشی یا نشی، از این به بعد میگم که بدون اجازه مدیر اون مؤسسه سوار نشو، منعت کنم از اون. یا به اون مؤسسه یا مدیر اون مؤسسه، مؤسسه‌ای که من قبول ندارم مشروعیتش ثابت نشد، ولی اون مدیر که یک شخص حقیقی هست، به اون میگم تو که تا حالا نمیتوانستی ماشین این در این ماشین سوار بشی چون مال فلانی بود که ازش خریدی، جایز نبود برای تصرف بکنی در اون مال، حالا من میگم که تو یجوز لک تصرف کردن در اون مال، میتونی بری سوار اون ماشین بشی. چرا؟ مثلا فرض کنید چون که اون مال دیگه با اون که فروخت در حقیقت اعراض کرد از اون مالش و مالش شد مثلا جزء مباحات عامه، یا نه حتی اگر اعراض نکرد او حق داشت که تو را مانع شود از این که داخل در ماشینش بشی، من به عنوان ولی او به تو اجازه میدم که برو داخل این ماشین بشو و ازش استفاده بکن. اون فروشنده چون مالک این ماشین بود قبلن، میتوانست اجازه بدهد به تو که بری اونجا تو اون ماشین بشینی ازش استفاده بکنی به عنوان مدیر این مؤسسه یا هرچی، و میتونست مانعت بشه، میتونست اجازه بهت بده، میتونست مانعت بشه. حالا من به جای او تصمیم میگیرم، به تو اجازه میدم که از این به بعد از این ماشین استفاده بکنی، به عنوان ولایت بر اون شخصی که کان یجوز له، مباح بود برای او که به تو اجازه بدهد یا اجازه ندهد، من ولایت بر او دارم، به تو اجازه میده. پس ببینید همون از اگر مالک این ماشین بودی، اگر این مؤسسه مالک بود، اگر این مؤسسه مشروع بود مالک میشد، خب به ما هو مالک تصرف میکرد. الان به ما هو مالک تصرف نمیتونید بکنید، به خاطر اینکه اصلا مؤسسه این نیست تا مالک بشود. من مشروعیت این مؤسسه رو قبول ندارم، ولیکن ولایت بر اون فروشنده که دارم، و اون فروشنده صلاحیت داشت که به شما اجازه استفاده بدهد یا ندهد. من به عنوان ولی او به تو اجازه میدم که سوار بشی. همون اثر رو، همون فایده رو میتونی از این راه با ولایت فقیه ثابت بکنی. همون اثری که بر مالکیت مؤسسه مترتب بود الان مترتب بکنی. یعنی من هم منع میکنم دیگران را از تصرف در این مالی که به قول خودتون فروختید به این مؤسسه، و هم اجازه میدهم به این مؤسسه یا اصحاب این مؤسسه یا مدیر این مؤسسه یا راننده این مؤسسه که استفاده بکند از این ماشین به نفع مصالحی که این مؤسسه برای اون مصالح ساخته شده است و ایجاد شده است، گرچه اون مؤسسه رو من قبول ندارم، ولی به عنوان ولی فقیه این آثار رو مترتب میکنم، آثاری که در اختیار خود مکلفین بود، همونجا من تصرف میکنم و به جای اونها به ما اینکه اولای از اونها هستم اجازه میدهم این تصرفات انجام بگیرد. یا در شرکت ها، ما قبلا گفتیم که شرکت های عادی داریم، شرکت های حقوقی داریم. یه شبهه اونجا اومد که چرا شرکت های حقوقی انشاء شده است؟ عقلا چرا انشاء کرده شرکت های حقوقی؟ اثرش چیه؟ خب وقتی که این کارخونه مثلا یا این صندوق قرض الحسنه، این بانک، چند نفر سرمایه دار آمدن و شریک شدند و این بانک رو تأسیس کردند، یا این کارخونه رو تأسیس کردند، یا این فروشگاه رو تأسیس کردند، خب این این شرکت ملک اون شرکاست در حقیقت. اموال شرکت اموال همون شرکاست دیگه، چه دعایی داشته که بیان یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکا برای این شرکت قائل بشوند؟ گفتیم این آثاری داره. مثلا یکی از آثارش این بود که اگر اون شرکای خاص، اون افراد، اون شخصیت‌های حقیقی که این شرکت را ایجاد کردند، اگر مقروض بودند، خود اون اشخاص، اون شرکا مقروض بودند به افرادی، رفته بودند این زید و عمرو و بکر، رفتن قرض کردن از چند نفر دیگه از رفقاشون و اومدن و این شرکت رو ایجاد کردن، بعد که شرکت ثبت شد و به عنوان یک شخصیت حقوقی عرض شد که ثبت شد، این شرکت به ما هو شرکت رفت قرض کرد یا رفت یک اجناسی را به ذمه اش خرید، به ذمه شرکت، از فلان تاجر رفت قرض کرد یا از فلان تاجر رفت جنس خرید تا تجارت کنه، این شرکت تجارت کنه. در اینجا اگر چنان که این زید و بکر و عمر که خودشون ابتداعا رفته بودن به اسم خودشون پولهایی را از رفقاشون قرض کرده بودن، اگر ورشکست شدن و همچنین خود شرکت هم ورشکست شد، مثلا حالا نه ورشکست نشد، شرکت سر جای خودش هست، اجازه بدید قبل از اینکه شرکت رو فرض کنیم ورشکست شد، این افراد به ما هم افراد اصحاب شرکت اینها ورشکست شدن، خب اون طلبکارها میان اونایی که قرض داده بودن به زید و بکر و عمر میان میخوان پولشون رو استیفا بکنن از این زید و بکر و عمر. اتفاقا دیدن اموال شخصی زید و بکر و عمر به اندازه بدهکاریاشون نیست، اموال شخصشون به اندازه بدهکاریشون نیست. در اینجا اموالشون تقسیم می شود به نسبت بدهکاری به هر کدام از این غرما و طلبکارها داده می شود. ممکن است اون مقداری که به هر کدام از این طلبکارها داده می شود کمتر از اون مقداری باشد که اون طلبکار است. خب میگیم چیکار کنیم، اینا پول ندارن بیشتر از این. این شخص زید پولش همین مقداره، پولای شخصیش همین مقداره، اون عم پولای شخصیش همین مقداره، پس بیایید این مقدار پولی که الان موجود است پیش این اشخاص تقسیمش بکنیم به نسبت بدهکاریشون به هر یکی از طلبکارها تا انشالله یه فرجی بشه و یه پول دیگه گیرشون بیاد در آینده و بقیه طلب طلبکارها رو بدن. خب این نسبت به طلبکارهای شخصی. یک شخص دیگری بود که طلب از شرکت داشت به ماه و شرکت، اون میگه من چیکار دارم به این طلبکارهای شخصی، من میرم سراغ شرکت و تمام طلب رو از شرکت میگیرم، شرکت که ورشکست شده. اون طلبکار از شرکت را قاطی نمی کنن با این طلبکارهایی که از اشخاص شرکا طلبکار هستند که بگن به اون شخص هم بیان بیا تو هم بیا به اندازه ای که سهمت هست به همون درصد تو بیا همراه این طلبکارهای دیگه قاطی بشو و ببین کمتر از سهمت ببر. نه، میگه من تمام سهمم را، تمام طلب را میگیرم، چون من از این اشخاص که طلبکار نبودم، از خود شرکت طلبکار بودم و شرکتم که هنوز ورشکست نشده، پس تمام طلب را از شرکت میگیرم. این اثر ایجاد شخصیت اعتباری برای شرکت است که شخصیت مستقلی داشته باشه، در حالی که اگر گفتیم نه شخصیت مستقلی ندارد شرکت، خب اونم کسی که به شرکت پول داده، پول قرض داده یا جنس داده و الان طلبکار از شرکته که انه طلبکار از همین شرکاست، قاطی میشه با بقیه طلبکاران از شرکا و ممکنه کمتر از طلبش گیرش بیاد، چون شرکا فرض این است که ورشکست شده، در حالی که اون میتونه بگه نه من کاری با شرکا ندارم، من به خود شرکت طلب دادم و قرض دادم و از خود شرکت تمام طلب رو میگیرم. خب این خاصیت را، این حکم را ولی فقیه میتواند هر شاید اعمال کند بدون اینکه بتواند شخصیت حقوقی برای شرکت انشاء بکنند، چه اشکال داره؟ یعنی میتواند به طلبکاران از این شرکا، از زید و بکر و عمر بگه آقا درست اون شرکت هم مال همین زید و بکر و عمره، اما شما اجازه بهتون نمیدم به اموال اون شرکت دست بزنید. چرا؟ چون شرکت رو معتبر میدانم و مشروعیت بلش قائلم. نه، من برای اون شرکت مشروعیت قائل نیستم، یه همچی حقی ندارم که جعل مشروعیت بکنم و جعل شخصیت حقوقی بکنم برای اون شرکت، و اموال اون شرکت هم اموال همین شرکاست. در این حال شما را منع میکنم که از اون اموال بخواید برداشت بکنید، از اموال شخصی اینها طلبتون رو بگیرید، نه از اموال خود شرکت، با اینکه معترف به شرکت نیستم و جعل مشروعیتم برای شرکت نکردم. چرا؟ چون شما که طلبکار هستید، بله حق داشتید، یجوز لکم که طلب خودتون را از اموال این شرکا که زید و بکر و عمرو هستن، از اموال اینها برداشت کنید و اموال اون شرکت هم اموال همین هاست. می توانستید، یجوز لکم ابتداءن که برداشت کنید حتی از اموال اون شرکت که اون اموال شرکت هم مال همین شرکاست. و کان یجوز لکم که نه، استثناء بکنید، بگید ما نمیخواییم از اون اموال نمیخواییم، از همین اموالی که در اختیار خودتون هست، نه اون اموالی که به نام شرکت ثبت کرده، از اونا نمیخواییم برداشت بکنیم. خب طلبکار میتونه این کار رو بکنه، حتی در اموال این اشخاص هم میتونه بعضی از اموال رو کنار بگذاره. اون طلبکار میاد سراغ این بدهکار، میگه من اینقدر ازت طلب دارم. اون میگه خب من اجازه بده ماشینم رو بفروشم. میگه نه، از ماشینت من نمیخوام طلبم رو بگیرم، همین مقداری که داری از همین بده. میگه مقدارش کمه. میگه باشه کمه، من الان فعلا همه طلبم رو از تو نمیگیرم، ماشینت رو بی خود نفروش یا خونت رو بی خود نفروش، دست به خونت نزن. میگه بابا این خونه هم مال منه، خب بذار طلبت بدم. میگه نه، من طلبم رو از این خونه نمیدونم، دل خودم دیگه، دست خودم، من طلب کارم، میتونم مطالبه بکنم، میتونم مطالبه نکنم، بگم دست به خونت نزن. این چیزی که در اختیار خود من هست، ولی یه فقیه میتواند بیاد من رو ملزم بکنه، بگه آقای طلبکار از این قسم از اموال این شخص، این شخص بدهکار، طلب خودت رو وصول نکن، برو از بقیه اموالش وصول بکن. همون چیزی که در اختیار این طلبکار بود که میتوانست از هر کدام از اموال بدهکار خودش مالش را و طلبش را استیفا بکند و میتوانست استیفا نکند، ولی فقیه میاد الزامش میکنه، میگه نخیر، از این اموال، از این بخش از اموال استیفا نکن. حالا در ما نحلفی، من شرکت را قبول ندارم به عنوان یک مؤسسه، اما بالاخره یک سلسله اموال، اموال اون شرکت همش اموال همین شرکاست و شرکت یه نهاد مستقلی، عنوان مستقل، شخصیت مستقلی نداره، اموال شرکت هم اموال همین شرکاست. منتها میتواند ولی فقیه به طلبکار بگه دست به اموال شرکت نزن، گرچه اموال شرکت هم مال همین شرکاست، ولی طلبت رو از اون اموال استیفا نکن. بله، به اون شخصی که طلبکار از شرکت بود نه از شرکا، جنس داده بود به شرکت، به اون میگه تو میتوانی تمام طلبت رو بری از اون اموالی که مال شرکت است بگیری، گرچه اون اموال مال شرکت نیست، مال همین شرکاست، ولی از اون بخشی از اموال تو میتوانی استیفا بکنی طلبت را، نه از اموال شخصی این شرکا، دست به اموال شخصی اینها نزن، گرچه اون اموال شرکت هم اموال شخصی اینهاست، منتها دو بخش دیگه. عیناً مثل اونجایی که میتونه بگه آقا دست به آقای طلبکار، طلبت رو از خانه این آقا نگیر، طلبت رو از ماشین این آقا نگیر، میتونه بگه طلبت رو از اموال شرکتی که متعلق به این آقاست نگیر، با اینکه اون شرکت اموال نداره، اصلا شرکت وهمیه، مشروعیت نداره، اموال همین آقاست، ولی در این حال میتونه بهش بگه که تو اموالت رو از اون شرکت دریافت نکن، یا به طلبکار از شرکت بگه تو اموالت رو از اموال شرکت طلب استیفا بکن، نه از اموالی که جزء اموال شرکت نیستند، با اینکه اون شرکت تمام اموالش هم اموال همین شرکاست. پس ما می توانیم به وسیله ادله ولایت فقیه تمام آثاری را که بر شخصیت اعتباری و مشروعیت شخصیت حقوقی بار می شود، همه این آثار رو بگیریم بدون اینکه بگیم ولی فقیه برای اون شخصیت حقوقی اعتبار قائل شده است و به اون مشروعیت بخشیده است، چون صلاحیت مشروعیت بخشی به شخصیت حقوقی نداره، اما آثاری که بر اون شخصیت حقوقی مترتب می شود، اون آثار حتما در اختیار خود مکلفینه، اون آثاری که در اختیار خود مکلفین هست اونها را تنفیذ می کند، و بهش امر میکند، نهی میکند. البته در محدودهی که عرض کردم باز اون آثاری که در اختیار مکلفین هست، اما اون آثاری ممکن است آثاری پیدا بشود برای شخصیت حقوقی که ابتداءً برای مکلفین وجود نداشته باشه، اونها رو نه. تمام معاملات و داد و ستدهای شخصیت حقوقی را امضا میکند و تنفیذ میکند و مورد امر و نهی خودش قرار میدهد. اون آثاری که اون آثار دیگه باید مشروع باشن و نامشروع نباشن. معاملاتی که مشروع هستند، اما معاملات ربوی که اون شرکت حقوقی میخواد انجام بده، معاملاتی که با محرمات میخواد انجام بده، نه، اونا رو البته نمیتونه تجویز بکنه ولی فقیه. منطقه اون معاملات مباحی که آثار مباح برش بار هست، و مباح یعنی امرش مباح بالمعنی العمد البته، یعنی امرش در اختیار خود مکلفین هست، اونها رو میتونه تنفیذ بکنه و بهش امر بکنه یا مورد نهی خودش قرار بده. به این ترتیب این هم یک نوع اعتبار بخشیه به شخصیت های حقوقی است. ما در ابتدای بحث گفتیم که دنبال این هستیم که ببینیم آیا شخصیت حقوقی معتبر است یا نه. گفتیم دو جور میتوانیم اعتبار فرض بکنیم. یکی این که خود شخصیت حقوقی به عنوان یک حکم وضعی براش اعتبار قائل بشویم. یکی این که نه، آثار